سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در 60 دقیقه آینده که میشنوید که روند تفتیش آرای انتخابات افغانستان تا حال دوباره آغاز نشده و وزارت داخله افغانستان میگوید که استخدام و موجودیت نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف پلیس به صفر رسیده است. ادامه برنامه صحت در نیمه دوم جای دارد. در سر ساعت برای شنیدن تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان همکارم جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
سرخط مهمترین خبرها: تیم تحول تداوم از بعد تعویق درآمدن آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز تأسف کرده است. مسئولان امنیتی خصوص میگن که در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر دو موتر مربوط به مخالفان مسلح در ولسوالی علیشهر این ولایت 3 تن از مخالفان کشته شدند و در نتیجه انفجار در یک فابریکه تولید پرزجات موتر در ولایت جیانگوس در شرق چین حداقل 65 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. تیم تحول و تداوم از بعد تعویق درآمدن آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ابراز تأسف کرد. قرار بود این روند امروز صبح ساعت 7 آغاز شود، اما به درخواست تیم اصلاحات و همگرایی تا 24 ساعت دیگر به تعویق افتاده است. طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید که یانکوویچ رئیس یونما در کابل به آنان اطمینان داده که سر از فردا این روند آغاز می شود.
با کمال تأسف ناظرین تیم جناب دکتر صاحب عبدالله امروز حاضر نشدند، چندین ساعت هم معطل کردند از لحظه‌ای که قرار بود شروع شود. سرانجام به اساس تقاضای آقای دکتر صاحب عبدالله امروز پروسه تا فردا معطل قرار داده شده. اونا شخصا به آقای یانکوویچ زنگ زده بوده و خواستار 24 ساعت مهلت دیگر شده.
قبلا سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که پس از این روند تفتیش آرا به اساس یک طرز العمل جدید به پیش برده خواهد شد. روند تفتیش در حال به تعویق افتاده که ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات پذیرفتنی نیست. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته که انتظار دارند این نتایج پیش از پایان ماه آگوست اعلام شود. مسئولان امنیتی خست میگویند که در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر دو موتر مربوط به مخالفان مسلح در ولسوالی علیشهر این ولایت 3 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. محمد یعقوب معاون قماندان امنیه این ولایت به بخش رادیو مشال رادیو آزادی گفته که این رویداد ناوقت روز گذشته رخ داده است. گفته می شود که در این دو موتر بیش از 5 مخالف مسلح سوار بودند، اما قبل از رسیدن نیروهای امنیتی افغان به محل تعدادی از اسناد از ساحه به محل نامعلوم انتقال شده است. در یک خبر دیگر امنیتی مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته 4 مخالف مسلح در قندهار کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. تا حالا مخالفان مسلح درباره این دو رویداد چیزی نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید استخدام و موجودیت افراد زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای پلیس به صفر رسیده است. مقامات این وزارت میگویند که پس از گماشتن هیئت‌های نظارتی به این دست آورد نائل شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله این مطلب را بر رادیو آزادی گفته است. سازمان ملل متحد از دستاوردهای حکومت افغانستان برای جلوگیری از موجودیت و استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی استقبال کرده است. و آخرین بازی 4 روزه کرکت میان تیم‌های الف افغانستان و زیمبابوه امروز برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر تیم کرکت افغانستان این بازی را ببرد، جام قهرمانی بازی‌های 4 روزه با زیمبابوه را نیز از خود می‌کند. آقای هوتک می‌گوید که تیم کرکت افغانستان در تورنمنت مقابل تیم زیمبابوه یک بازی تمرینی و با 2 برد از 4 بازی یک روزه رسمی جهانی کپ قهرمانی این مسابقات را از خود کرده است. در نتیجه انفجار در یک فابریکه تولید پرزجات موتر در ولایت جیانگوسو در شرق چین حداقل 65 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که این انفجار اوایل امروز در شهر کونشان رخ داد. این شهر در فاصله حدود 1000 کیلومتر در جنوب شرق پکن پایتخت چین موقع دارد. تلاش‌های نجات ادامه دارد و بررسی از سوی مقامات در خصوص علت انفجار آغاز شده است. حماس میگوید که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشت شده متهم شده است اطلاع ندارد. بخش نظامی گروه حماس امروز گفت تماس این گروه با جنگجویانش در محل قتل شده که اسرائیل میگوید سرباز اسرائیلی هوادار گلدین در آنجا ناپدید شده است. حماس گفت که جنگجویان این گروه و گلدین احتمالاً کشته شدند. این در حالی است که گمان می‌رود این سرباز اسرائیلی از سوی حماس بازداشت شده باشد. برک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز خواستار رهایی بدون قید و شرط این سرباز اسرائیلی شد و گفت که برای برقراری مجدد آتش بس میان اسرائیل و حماس که اوایل دیروز شکستانده شد تلاش‌ها صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها از آغاز عملیات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه که از آن 3 هفته سپری می‌شود بیشتر از 1500 فلسطینی که اکثریت آنها افراد ملکی اند کشته شدند. در این جریان از کشته شدن 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز گزارش شده است. حکومت چین میگوید که در یک یورش در منطقه شینجیانگ در غرب این کشور 9 نفر از تروریستان مظنون کشته و 1 تن بازداشت گردیده است. شینخوا آژانس خبررسانی دولتی چین بدون ارائه تفصیلات بیشتر روز جمعه گزارش داد که این یورش در ولایت هوتان انجام شد. این هجوم پس از آن انجام شده که یک گروه بزرگی از مردم که اسلحه جارحه چون چاقو و تبر با خود داشتند بر یک ماموریت پلیس و دفاتر دولتی در شهر یرقن حمله کردند. در حدود 100 نفر در این درگیری کشته شدند. گروه های ایغور در تبعید تایید کردند که اکثریت کشته شدگان ایغورها می باشند. در روز بعدی امام بزرگترین مسجد چین در کاشغر کشته شد و رئیس جمهور امریکا میگوید این کشور برای قناعت دادن به روسیه تا روش خود در قبال اوکراین را تغییر دهد همه تلاش های ممکن خود را انجام خواهد داد. دولت اوکراین در برابر جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور می جنگد. رئیس جمهور اوباما دیروز در قصر سفید گفت تعزیرات هزینه های کافی بر روسیه تحمیل کرده که رئیس جمهور پوتین را به حل بحران اوکراین وادار خواهد ساخت. ولی رئیس جمهور امریکا این را هم گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برعکس منافع کشور خود عمل می کند. او افزود برخی اوقات مردم همیشه عاقلانه هم عمل نمی کنند. قبل از این اظهارات رئیس جمهور امریکا کرملین از رئیس جمهور پوتین نقل قول کرد که در یک صحبت تلفنی به همتای امریکایی خود گفته است که تعزیرات غربی وضع شده بر روسیه نتایج معکوس به بار می آورد. از توجهتان تشکر می کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه روند تفتیش آرا تا حال اثر گرفتن نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که این روند از صبح امروز دوباره آغاز می شود. ناتو ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس آینده این پیمان ماه آینده شرکت کند. وزارت داخله افغانستان از عدم حضور افراد زیر سن 18 سال در صفوف پلیس اطمینان می دهد.
که در صفوف پلیس حتی در معنی در جمع تشکیل 1,500 نیروی پلیس یک نفر هم افراد زیر سن حضور ندارد.
در کنار مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل، موضوعات روزنامه های جهان درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم. ادامه برنامه صحت در نیمه دوم جای دارد. ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات افغانستان تا حال از سر گرفتن نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود که این روند از صبح امروز دوباره آغاز می شود و حدود 200 تیم برای پیشبرد این پروسه امروز توصیف شدند. برویم به کابل. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است و از او میپرسیم که علت تأخیر یا علتی که تا فعلا روند تفتیش آغاز نشده چی هست؟ بله آقای شفق سلام.
بله سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی. چنانچه شما یادآوری کردین آقای فروخ، قرار بود که امروز ساعت 7 صبح امروز به تفتیش آرا اثر گرفته شود، اما تا فعلا این تفتیش یا این پروسه آغاز نشده. هرچند تا حالا مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چیزی نگفتند، اما داوود سلطانزوی یک عضو تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات به اونا گفته که به اساس خواست تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله ای روند بر 24 ساعت دیگه نیز به تعویق افتاده و قرار است که سر از فردا ای روند آغاز شود. در این حال طاهر زهیر یک عضو دیگر تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت که یانکوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با اونا اطمینان داده که سر از فردا این روند دوباره آغاز خواهد شد و او هم گفت که آقای یانکوبش برش گفته که این روند بر اساس خواست تیم اصلاحات و همگرایی به تعویق افتاده.
بله تشکر. آیا تیم اصلاحات و همگرایی تا فعلا تبصره داشته در این مورد یا خیر؟
ما بسیار تلاش کردیم که با مسئولین تیم اصلاحات و همگرایی هم در مورد صحبت کنیم، اما تا حالا نتونستیم امروز اونا صحبت کنیم. اما چیزی که مشخص است که خبرنگار ما که فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات است با اونا که در تماس شدیم گفتند که هنگرهای یا محلاتی که قرار است تفتیش آرا اوج می شود همه بسته هستند و به گفته او ناظرین ملی و بین المللی که به کمیسیون مستقل انتخابات صبح امروز رفته بودند اونا هم از اوج دوباره خارج شدند و به محلات کار و دفاترشان برگشتن و کمیسیون مستقل انتخابات تا حالا چیزی نگفته، اما قرار است که دقایق بعد در این مورد در یک نشست خبری هم باشه و معلومات بتن در مورد به تعویق افتادن روند تفتیش آرا که قرار بود ساعت 7 صبح امروز آغاز شود.
با تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و در مورد این که چرا تا فعلا روند تفتیش آرا آغاز نشده گزارش میداد. خب صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در همین حال ناتو ابراز امیدواری کرده است تا رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس آینده سران ناتو که قرار است در ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار شود اشتراک کند. برخی از مقام های ناتو گفتند اشتراک حامد کرزی در اجلاس سران ناتو مشکلات تکنیکی به همراه دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری حامد کرزی به پایان رسیده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است یک جلسه مهم سران ناتو ماه آینده برگزار شود. این در حال است که نیروهای ناتو در حال بیرون شدن از افغانستانند. سوال اینجاست که در این جلسه از افغانستان کی نمایندگی خواهد کرد، زیرا رئیس جمهور جدید این کشور تا هنوز تعیین نشده است. هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در حال حاضر مصروف جنجال‌های انتخاباتی اند. غرب امیدوار است تا انتقال قدرت در فضای امن در افغانستان صورت بگیرد. اگرچه از آغاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 ماه می‌گذرد، اما رئیس جمهور کرزی تا هنوز هم در ارگ بوده و قدرت را در دست دارد. دیپلماتان میگویند به احتمال قوی در جلسه ناتو که قرار است در 4 و 5 سپتامبر در بریتانیا برگزار شود، رئیس جمهور کرزی از افغانستان نمایندگی کند و یا کسی دعوت شود که از آن کشور نمایندگی بتواند. آژانس خبری رویترز میگوید اشتراک آمد کرزی در نشست سران ناتو مشکلات تکنیکی به همراه دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره حکومت آمد کرزی به پایان رسیده است. از سوی دیگر از اینکه آمد کرزی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکرد، آمریکا را ناراحت ساخته است. در صورتی که رئیس جمهور آینده افغانستان این توافقنامه را امضا نکند، تمام نیروهای بین المللی تا ختم امسال باید افغانستان را ترک کنند. عملات طالبان مسلح در حال افزایش یافته که افغانستان در آستانه بیرون شدن نیروهای خارجی قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز، اگرچه نیاز فوری برای اهل بحران سیاسی کنونی افغانستان است، اما به نظر نمی رسد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو کاندید دور دوم ریاست جمهوری افغانستان آماده سازش با هم باشند. طاهر ظاهر یک تن از خوانگویان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته است ما امیدواریم که بحران انتخاباتی تا جلسه سران ناتو حل شود. در غیران اگر تنش ها دوام کند باعث نگرانی بزرگ ما و جامعه جهانی خواهد بود. و همچنان گفته است رئیس جمهور جدید باید در جلسه سران ناتو شرکت کند، اما اگر نتایج نهایی انتخابات روشن نبود و از ما خواسته شود که به جلسه اشتراک کنیم ما این دعوت را نمیپذیریم، زیرا در آن صورت شرم‌آور است. اما به گفته رویترز تیم عبدالله عبدالله طرفداران است که هر دو کاندید و یا نماینده های هر دو تیم در جلسه سران ناتو شرکت کنند. یک مقام ناتو در بروکسل میگوید بسیار مهم است که رئیس جمهور جدید باید توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را هر چه زودتر امضا کند، زیرا به گفته سرمنشی ناتو بدون امضای این سند نیروهای ناتو توان پیشبرد ماموریتشان را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نخواهند داشت. قرار بود مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان در روز پنجم عید برگزار شده و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قدرت به طور سلامیز و قانونی از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر منتقل شود، اما این مراسم در حال حاضر تا مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.
فرشته نگاه گزارش می‌داد شنیدید که ناتو ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهور جدید افغانستان در اجلاس آینده سران ناتو که قرار است در ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار شود اشتراک کند. حکومت افغانستان انتظار دارد تا نتایج نهایی انتخابات این کشور پیش از پایان ماه آگوست اعلام شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات حکومت را با دشواری روبرو کرده است. دیروز کمپاین اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان گفت اگر بحران انتخاباتی در این کشور حل نشود افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو خواهد شد. مسئولان این کمپاین در یک نشست خبری خواهان ختم فوری جنجال‌های انتخاباتی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 11:17 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر. وزارت داخله افغانستان میگوید که روند جلب و جذب و موجودیت افراد زیر سن در صفوف پلیس به صفر رسیده است. سازمان ملل متحد از اقدامات و تعهدات حکومت افغانستان در این راستا استقبال کرده است. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
وزارت داخله افغانستان از اقدامات جدی برای منع استخدام و موجودیت اطفال در صفوف پلیس و دستاوردهای چشمگیر در این زمینه خبر می‌دهد. مقامات وزارت داخله می‌گویند این اقدامات پس از آن را اندازی شد که ملل متحد سال گذشته حکومت افغانستان را به خاطر استخدام و موجودیت افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی مورد انتقاد قرار داد. ملل متحد گفته بود که این اطفال یا عملاً می‌جنگند و یا در خطوط مقدم جبهه چون خدمتگاران نظامیان کار می‌کنند. ولی نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت استخدام و موجودیت اطفال در صفوف پلیس اکنون به صفر رسیده است.
خوشبختانه موضوعی که ما داشتیم در سال گذشته 1-2 مورد در ولایات و بعضی ولسوالی ها داشتیم، اینا را همه این موضوعش پیگیری شد. در حال حاضر ما به جرات گفته میتونم که در صفوف پلیس حتی در بین در جمع تشکیل 150,000 نیروی پلیس یک نفر هم افراد زیر سن حضور نداره و ما جداً روی موضوع کار کردیم و نتیجه هم بدست.
حکومت افغانستان در این اواخر تعهد نمود که از برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی که 3 سال قبل آن را با ملل متحد امضا کرده است حمایت می کند. نماینده خاص ملل متحد این تعهد حکومت افغانستان را مورد ستایش قرار داده است. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه خود می گوید که تطبیق این برنامه یک تغییر واقعی را در زندگی افغانان به بار خواهد آورد. در این برنامه توصیه شده که استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و اردو باید جرم پنداشته شود. با اطفال بازداشت شده با ارتباط حوادث امنیتی طبق معیارهای محاکم جهانی اطفال تعامل صورت گیرد و مکانیزم مشخص ساختن سن باید قوی تر شود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به علت استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی خود در فهرست سازمان ملل متحد شاملند. افغانستان به همین خاطر یک برنامه کاری را سال 2011 امضا کرده و در سالهای اخیر اقدامات را جهت جلوگیری استخدام اطفال در صفوف پلیس و عساکر اردوی ملی اتخاذ کرده است. چاد، سودان جنوبی، میانمار، سومالیا، جمهوریت کانگو، یمن و سودان کشورهای دیگر شامل در این فهرستند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. حالا هم مرور داریم به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. برخی از این روزنامه ها را ویدا برکی مرور کرده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف دیگر بیشتر مطالب و تحلیل هایشان را در مورد پروسه تفتیش آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته که تأخیر در پروسه انتخابات برای رئیس جمهور بیش از این پذیرفتنی نیست. روزنامه به نقل از ایمل فیضی نوشته ادامه این حالت به سود کشور نیست، کار در ادارات حکومتی به گونه درست پیش نمی رود، باید حالت انتظار به پایان رسد و حکومت جدید به کار آغاز کند. روزنامه آرمان ملی پرسش را مطرح کرده که آیا امروز پروسه تفتیش مجدد آرا دوباره آغاز خواهد شد؟ در ادامه مطلب آمده هر دو تیم انتخاباتی بالای طرز العمل جدید موافقه کردند. روزنامه آرمان ملی به نقل از سخنگوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی نوشته تا زمانی که خواسته های ما پذیرفته نشود با پروسه انتخابات نمی پیوندیم. در سرمقاله همین روزنامه آمده هرگاه سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد پروسه تفتیش همه جانبه عمل نکند، شهر کابل یک بار دیگر گواه تظاهرات خواهد بود. روزنامه دولتی هواد بخشی از مقاله جان کری وزیر خارجه امریکا را گرفته که در آن آمده روند بررسی آرا که با کندی پیش می رود پس از عید سعید فطر سرعت خواهد گرفت. در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده افغانان امیدوارند که طرز العمل ابتار آرا که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده رای معقول برای حل جنجال های انتخاباتی پیدا خواهد کرد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده لحظات سرنوشت ساز ملت ما فرا رسیده و کشور ما از هر سو تحت تأثیر مداخلات و تهدیدات قرار دارد. در ادامه مقاله آمده افزای جاری از همه ما آزمایش می‌گیرد، هرگاه در مورد آینده خود در برابر هر نوع تهدید سینه سپر کنیم صاحب یک افغانستان سرفراز خواهیم بود. با باور نویسنده هرگاه در برابر مشکلات ایستادگی نکنیم و اداره خود را از دست دهیم در حقیقت به تصامیم بیگانگان سرخم کردیم و تاریخ هرگز ما را نخواهد بخشید.
اکنون هم جاوید نعیمی میگوید که در روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی نوشته شدند.
روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره اخیرش با عنوان مصارف بازسازی افغانستان در مقایسه با جنگ دوم جهانی مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد مالی دهندگان امریکا از سال 2002 میلادی تا حالا در پروژه های بازسازی افغانستان 61.5 میلیارد دلار و بریتانیا حدود 890 میلیون پوند مصرف کردند. تایمز در ادامه نوشته که مصارف بازسازی افغانستان نسبت به جنگ دوم جهانی که در نتیجه آن تمامی اروپا بازسازی شد بیشتر بوده است. به نوشته روزنامه در گزارش تازه حکومت امریکا گفته شده که فساد اداری گسترده دور از انتظار و سرمایه گذاری های بیجا در افغانستان باعث شد که برای بازسازی این کشور نسبت به پلان مارشال که پس از جنگ دوم جهانی برای اروپا اختصاص داده شده بود پول بیشتر مصرف شود. تایمز به مصارف نظامی در افغانستان هم اشاره کرده و می نویسد امریکا در عملیات های نظامی 296 میلیارد و بریتانیا 22 میلیارد پوند مصرف کردند. روزنامه همچنان نوشته از جنرال جورج مارشال، وزیر خارجه سابق آمریکا برای تنظیم برنامه کمک‌های اقتصادی، برای چندین دهه یک بنیاد یا چارچوب رفاه و پیشرفت را در اروپا ساخته بود، اما در افغانستان مسئله چیز دیگر است. تایمز گفته که در 13 سال گذشته 60% بودجه ملی افغانستان از کمک‌های بین المللی تمویل شد و تعهد برای کمک‌ها در 10 سال آینده هم صورت گرفته است. روزنامه در اشاره به گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد شمار زیاد از پروژه ها که آنها در موردش بررسی کرده اند در نتیجه پلان های ضعیف، ساختمان های بی کیفیت، مشکلات تکنیکی و نظارت کم از بین رفتند. تایمز در بخش از این مقاله نوشته که حکومت رئیس جمهور کرزی و شمار از اعضای خانواده او در فساد اداری دخیل بودند. یکی از ناظرین نظامی آمریکا در ماه اپریل به صورت علنی گفته بود فساد اداری به صورت مستقیم اعتبار و مشروعیت دولت افغانستان را با تهدید روبرو ساخته است. با باور این ناظر، نیروهای بین المللی خیلی به زودی پی بردند که آنها در حلقه جنگ سالاران گیر ماندند. مجله اکونومیست در مورد جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مقاله‌ای را با عنوان انتخاباتی که هیچگاه ختم نمی‌شود نشر کرده است. مجله می‌نویسد صدها ناظر ملی و بین المللی در گرمی شدید هوا در 3 ساختمان آلومینیومی در مورد لایحه چک‌لیست یا علامه‌گذاری و باطل شدن آن را بحث می‌کنند. این ناظرین که اکثرشان در ماه رمضان از خوردن و نوشیدن محروم بودند، در همین ساختمان‌های گرم کار کردند. اکونومیست می نویسد روز سپری شد اما شمارش آرا ادامه دارد. با باور مجله تا تکمیل شدن تفتیش آرا که در نتیجه آن جانشین رئیس جمهور کرزی تعیین می شود، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در حالت تعلیق قرار خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حماس، گروه فلسطینی حماس امروز گفت که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشت وی متهم شده است اطلاع ندارد. پیش از این آمریکا و سازمان ملل متحد تخطی از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس را به شدت محکوم کردند. واشنگتن این تخطی از سوی حماس و گروگان گرفتن یک سرباز اسرائیلی توسط این گروه را یک عمل شنیع خواند. سلطان محمد سرور انکشافات اخیر شرق میانه را به استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی دنبال کرده است.
وزیر خارجه آمریکا این حمله شبه نظامیان فلسطینی را که در نتیجه آن 2 سرباز اسرائیلی کشته و یک تن دیگر ظاهرا گروگان گرفته شد، یک عمل شنیع خوانده محکوم کرد. جان کری گفت این حمله ضمانت‌هایی را که حماس برای مراعات آتش بس به آمریکا و ملل متحد داده بود توهین کرد. او از حزب حماس خواستار شد که این سرباز اسرائیلی را بدون قید و شرط فوراً رها سازد. جان کری که از هند در راه برگشت به کشور خود بود، در یک اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد گفت ایالات متحده آمریکا حمله امروز را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. او افزود اگر این حمله شنیع منجر به افزایش تلفات جانبین شود، یک فاجعه به بار خواهد آورد. ملل متحد نیز این حمله حماس را به شدت محکوم نمود. استیفان دیاریک سخنگوی این سازمان گفت منشی عمومی ملل متحد تخطی گزارش شده توسط حماس از توافق آتش بس دو جانبه را که صبح امروز برای تامین نیازمندی های بشری آغاز شد با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. این رویداد او را تکان داده عمیقا مایوس ساخته است. منشی ملل متحد نیز خواهان رهایی فوری عسکر اسرائیلی شد. آتش بس 72 ساعته میان جانبین برای رفع نیازمندی های بشری و زمینه سازی جهت مذاکرات مورد توافق قرار گرفته بود، ولی جفری فیلتمن معاون سرمنشی ملل متحد پس از فروپاشی این آتش بس گفت احتمال دنبال کردن مذاکرات با میانجیگری مصر ضعیف به نظر می رسد. اردوی اسرائیل 90 دقیقه پس از برقراری آتش بس دیروز گزارش داد که بیم آن می رود که یک سرباز آنها اختطاف شده باشد. در عین حال مقامات فلسطینی گزارش دادند که در اثر آتشباری توپخانه اسرائیل 53 فلسطینی دیگر کشته شدند. در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه بیش از 1500 فلسطینی که اکثر آنها افراد ملکی اند و 63 عسکر اسرائیلی کشته شدند.
سلطان محمد سرور گزارش می داد. یک سناتور آمریکایی از ادارات دولتی ایالات متحده خواسته تا در مورد دارایی رئیس رسانه‌های پیشتاز روسیه تحقیقات را آغاز کند. این سناتور آمریکایی بدین باور است که میخائیل لوسین ده‌ها میلیون دلار را که برای خریداری خانه در آمریکا پرداخت کرده غیر قانونی است. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر.
راجر ویکر عضو حزب جمهوری خواه از ایالت میسیسیپی امریکا از وزارت عدلیه کشورش خواسته تا تحقیقات در مورد دارایی میخائیل لیسن رئیس رسانه‌های روسی را آغاز کند. میخائیل لیسن وزیر پیشین اطلاعات روسیه و دوست نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور است که در تأسیس تلویزیون آرتی روسی دست دارد. تلویزیون آرتی با کمک مالی کرملین تأسیس شده است. راجر ویکر عضو حزب جمهوری خواه امریکا گفته است میخائیل که ارزش میلیون ها دلار خانه را در امریکا خریده ممکن پولان غیر قانونی باشد. بیکر در مورد گفته است